کرونا، حقوق بشر و نظام بازار آزاد. نویسنده بهنام دارایی زاده. 25 آپریل 2020 اردیبهشت ماه 99 در وبسایت رادیو زمانه. دست کم دو رویکرد متفاوت میتوان به رابطه میان حقوق بشر و شیوع ویروس کرونا پرداخت. از یک طرف می شود با ارائه مجموعی از دلایل و شواهد عینی نشون داد که شیوع ویروس کرونا در مجموع تهدیدی کاملا جدی برای حقوق بشر، آن هم در سطح جهانی است. اما از سوی دیگه ما می تونیم مجموعه حقوق بشر رو به مثابه تدابیری حمایتی برای در امان ماندن یا کاهش پیامدهای یک بیماری همه‌گیر معرفی کنیم. در این یادداشت سعی می شود به طور گذرا به هر دو این جنبه ها اشاره هایی داشته باشیم. با شیوع ویروس کرونا در استان ووهان چین، بسیاری از مقام های کشورهای غربی و همینطور خب تحلیلگرانی که برای رسانه های جریان اصلی کار می کردند، رویکرد دولت چین در قبال شیوع ویروس کرونا رو غیر دموکراتیک یا ناقض حقوق آزادی های مدنی معرفی کردند. آنها می گفتن سیاستی که دولت چین برای مهار ویروس کرونا در پیش گرفته به جهت اینکه به نقض حقوق اساسی شهروندان می انجامه با ارزش‌های حقوق بشری همخونی نداره و نمیشه در جوامع و کشورهای غربی اونو تکرار کرد. با این حال خیلی زود با شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و بعدتر در ایالت‌های مختلف امریکا شرایط به کلی تغییر کرد و دولت‌های غربی هم در نهایت آشکار و نهان دست به تدابیر و اقدامات محدودکننده زدند. اقداماتی که به لحاظ شکلی و نمادین ناقض حقوق و آزادی‌های شهروندان قلمداد میشه. برای مثال در بریتانیا به نیروهای پلیس اختیارات گسترده‌ای داده شد. این اختیارات حتی میتواند به بازداشت شهروندان بیانجامه. یا در اسرائیل از توان و امکان موساد، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل، برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده شد. همزمان بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت آلمان و کانادا در حال گسترش یا به کارگیری نرم‌افزارهای جدیدتر شنود و ردیابی شهروندان هستند. انتظار میره در امریکا، روسیه و نیز خب سایر کشورها نیز طرح و برنامه‌های مشابهی با استفاده از فناوری‌های جدید هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و ردیابی شهروندان در فضاهای عمومی به کار گرفته بشه. کشورهای درگیر با ویروس کرونا به لحاظ اقتصادی و سیاسی و رژیم‌های حقوقی و مقررات تأمین اجتماعی و بیمه و غیره در وضعیت‌های بسیار متفاوتی از هم قرار دارند. واقعیت اینه که شرایط در چین، ایران، کره جنوبی با امریکا یا کانادا و فرضاً برزیل متفاوته. حتی در میان کشورهای اروپایی هم ما با یک وضعیت یکسانی مواجه نیستیم و شرایط به لحاظ حقوقی و سیاسی و همینطور سیاست‌های دولت‌ها با همدیگه متفاوت هستش. برای مثال سیاستی که دولت سوئد به کار گرفته. با وجود تمامی این تفاوت‌ها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری نگرانی‌های مشترکی دارند. آنها نگرانند که دولت‌ها در جریان مبارزه با گسترش ویروس کرونا تعهدات حقوق بشری پیشین خودشون رو نادیده بگیرند یا در خلال این شرایط اضطراری مقررات تازه‌ای وضع کنند که در نهایت به نقض دامنه‌دار حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان می‌انجامد. نقض حریم خصوصی افراد، منع تجمع و گردهمایی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، حق دسترسی به اطلاعات و از میان رفتن آزادی و رفت آمد از نگرانی اصلی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری است. مواردی که در بندهای پیشین اشاره شد، همگی به نوعی در زمره حقوق و آزادی‌های مدنی سیاسی می‌گنجد. به لحاظ تئوری و نظری، تأمین این دست از حقوق و آزادی‌ها مستلزم عدم دخالت دولته. بر همین اساس است که تحلیلگران یا سیاستگزاران عمدتاً لیبرال میگویند هر چه دولت کوچکتر باشه یا کمتر در امور جامعه دخالت کنه یا به فعالیت‌ها و زندگی مردم کاری نداشته باشه، حقوق بشر هم به همون میزان بیشتر در اون جامعه مشخص محقق خواهد شد. اما واقعیت اینه که گستره حقوق بشر صرفاً محدود به همین حقوق و آزادی‌های مدنی سیاسی یا حقوق بشر نسل اول نمیشه. مجموعه بزرگ و مهمی از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هست که نه تنها به خودی خودش در هیچ جامعه محقق نمیشه، بلکه نیازمند دخالت مستقیم، برنامه‌ریزی، زیرساخت‌ها، تخصیص بودجه‌های عمومی و دولتی است. حقوقی که تأمین اون رو نمیتوان به راحتی بخش خصوصی جامعه واگذار کرد و برای تحقق واقعی اونها لازم است که نیازهای اساسی مردم به نوعی از حیطه مناسبات بازار آزاد خارج بشه. در واقع این بخشی از مجموع حقوق بشر است که به هنگام بحرانهای اجتماعی فراگیر فرزن نظیر همین همگیری ویروس کرونا میتونه به عنوان تدابیری حمایتی عمل کنه و تا اندازه دامنه پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی بحرانها بکاهه. در ادبیات مرسوم حقوق بشری به این دست از حقوق آزادی ها حقوق نسل دوم گفته میشه یا حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. در این چارچوب دسترسی به خدمات درمانی رایگان یک حق به شمار میاد. دولت ها موظف هستند به منظور تأمین این حق بودجه گذاری مناسب و درستی داشته باشند. همین استدلال رو درباره سایر حقوق نسل دوم هم میشه به کار گرفت. بحران همه‌گیری ویروس کرونا به خوبی نشون داد که ایده های نئولیبرال و به تبع اون نگاه تقلیدگرایانه به موازین حقوق بشری تا چه اندازه سطحی و به هنگام بحران های جمعی خطرناک و ناکارآمد هستند. بهداشت و دسترسی به خدمات درمانی به مانند سایر حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی نظیر حق به آموزش، تأمین اجتماعی کالا نیست و نباید در مناسبات بازار آزاد برای اون بهایی تعیین بشه. همونطور که شایع شد دولت ها موظف هستن نگذارن تحقق این حقوق در اختیار بازار آزاد و سازوکارهای عرضه و تقاضا قرار بگیره. برای لحظه تصور کنید که همین فردا واکسن ویروس کرونا تولید شد. آیا میشه بدون خارج کردن این محصول پزشکی از مناسبات بازار آزاد یا منافع شرکت های دارویی و سرمایه گذاران بورس و غیره با شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی و فراملی مقابله کرد؟ همچین چیزی محاله. سایر نیازهای پزشکی که امروز به عنوان کالا به فروش می‌رسند هم تحت این وضعیتی قرار دارند. در حال حاضر لازمه که دستکش، ماسک‌های صورت، الکل و سایر مواد مورد نیاز پزشکی با نظارت‌های دقیق و دولتی به رایگان در اختیار همگان قرار بگیره. برای این کار دولت‌ها باید به طور مستقیم در روند تولید کارخانه‌ها و مراکز صنعتی دخالت کنند و ظرفیت تولیدی موجود رو در اختیار نیازهای واقعی و به سود همگان در خدمت بگیرند. نباید فراموش کرد که با کالایی شدن خدمات درمانی یا خصوصی سازی بخش سلامت جامعه در عمل امکانی برای مقابله با بحران‌های فراگیر یا پندمیک‌های نظیر شیوع ویروس کرونا وجود نخواهد داشت. با نقض حق سلامت و دسترسی همگانی به خدمات درمانی این خطر هست که بحران‌های از این دست نه تنها در کوتاه مدت جان صدها هزار بلکه میلیون‌ها نفر رو بگیره، حتی برای چندین نسل پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خودش رو تحمیل بکنه. بحران همه‌گیری ویروس کرونا تنها با حق به بهداشت و سلامت، حق حیات یا حق دسترسی رایگان به خدمات درمانی گره نخورده. مجموعه دیگری از حقوق اقتصادی و اجتماعی هست که در شرایط بحرانی میتونن به مثابه تدابیر حمایتی و تکمیلی در جامعه عمل بکنند. حقوقی که این روزها باید بیش از گذشته مورد توجه فعالان سیاسی و اجتماعی و کنشگران حقوق بشری قرار بگیره. در زیر به چند نمونه از این حقوق البته به طور گذرا اشاره میشه. حق کار و تامین اجتماعی. تنها در یک ماه گذشته ده ها میلیون نفر در سراسر جهان کار یا منابع درآمدی خودشون را از دست دادند. تنها در ایالات متحده بیش از 26 میلیون نفر تا اواخر ماه آوریل به شمار بیکاران جامعه اضافه شده. این رقم در هفته‌های بعد به بالای 40 میلیون رسید. برخی دولت‌ها از جمله دولت آمریکا به ناچار برای کوتاه مدت بسته‌های حمایتی یا کمک‌های مادی در اختیار شهروندان قرار دادند. با این حال به نظر میرسه که با تداوم و گسترش بحران کمک‌های مستقیم دولت‌های نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا و همینطور خب برخی از کشورهای اروپایی در این حد و اندازه‌ها نمیتونن کارساز باشند. دولت‌ها لازمه که با صرف بودجه‌های مشخص، با تصویب مقررات تازه و اخذ مالیات‌های گسترده‌تر از ثروتمندان و شرکت‌های تجاری و مالی، منابع مالی لازم رو برای استخدام میلیون‌ها نفر فراهم بکنن تا به نوعی بتونن با بحران فراگیر بیکاری در این جامعه مقابله کنن. واقعیت اینه که بدون برنامه‌ریزی های اقتصادی و گسترده و دامنه‌دار نظیر آنچه که در دهه 1930 در زمان ریاست جمهوری روزولت در امریکا به کار رفت، امکانی برای تامین حق کار به لحاظ عینی وجود نخواهد داشت. حق دوم، حداقل امکان معیشت. حق حیات تو پرانتز به عنوان بنیادی ترین حق در مجموع حقوق بشر پیوند نزدیکی با فراهم ساختن حداقل امکانات معیشتی داره. انتظار میره که در شرایط کنونی ده ها میلیون نفر به زیر خط فقر کشیده بشن. این افراد حتی ممکن به حداقل های امکانات معیشتی نظیر غذا، دارو، آب سالم و غیره نیز دسترسی نداشته باشند. ده ها میلیون نفر در کشورهای آمریکای جنوبی، هند و همینطور کشورهای آفریقایی انتظار میره که طی هفته ها و ماه های آینده در چنین وضعیتی قرار بگیرند. دولت ها وظیفه دارند بر اساس تعهدات حقوق بشری خودشون حداقل های امکان معیشت رو برای عموم مردم به ویژه در شرایط بحرانی فراهم کنند. حق سوم، منع تبعیض و حمایت از گروه های خاص. پناهجویان، بی خانمان ها، گروه های اقلیت، دیگر باشان جنسی و سایر به حاشیه رانده شدگان اجتماعی به هنگام بحران اقتصادی و درمانی آسیب پذیرتر هستند. این یک واقعیته. این گروه های حاشیه‌ای در رژیم های حقوقی تبعیض آمیز یا در جوامعی که ارزش های حقوق بشری به اندازه‌ای که فرضاً در مقایسه با کشورهای غربی معیار قرار میگیره تدابیر حمایتی در آنها وجود نداره، بیشتر از گذشته ممکنه در حاشیه قرار بگیرن. سازوکارهای نظارتی خودشون تقویت کنند. دولت‌ها باید برنامه‌های مشخصی برای کاهش تبعیض‌های حقوقی یا موارد خشونت علیه گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر پناهجویان، زنان، کودکان قربانی خشونت‌های خانگی و غیره تهیه و اجرا کنند. در میان مدت به نظر می‌رسد که تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی، افزایش موارد خارجی ستیزی، نجات پرستی و تقویت احزاب و نیروهای راست و پوپولیست از پیامدهای جدی بحران همه‌گیری ویروس کرونا باشه. در این میان احزاب، رسانه‌ها و نیز نیروهای پیشرو باید به دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فشار بیارند تا به تعهدات حقوق بشری خودشون در زمینه تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی یا همینطور که در این یادداشت به اون اشاره شد حقوق نسل دوم پایبند باشند. واقعیت اینه که بدون دخالات و همکاری سازمان‌ها و نیروهای پیشرو، بدون تغییر جدی در رویکردهای اقتصادی دولت‌ها، پیامدهای بحران همه‌گیری ویروس کرونا میتونه دستاورد چندین نسل رو از بین ببره و تجربه مشابه فاشیست را بار دیگر در معیار متفاوت در برابر چشم جهانیان قرار بده.
À l'aube de l'été, je suis venu te voir, ô ma liberté, pour pouvoir croiser ton regard. J'ai marché toutes ces années, Horia, Horia, Horia.
Tu es tawa, amour al qudban, wahdi mahbousa, amour al hitan, ayn al dama. Que nos jours sont comptés, mais que savent-ils de nous? Oh ma liberté, me croit-il donc assez fou pour les laisser à nouveau t'enlever? Huria, huria, huria.
Inshallah, I believe.
liberté. Nous partons tous les deux, oh ma liberté. Fuyons la haine et les envieux qui nous laissent donc marcher en paix.
Huria, huria, huria.
Yeah.